حالا مشابه این تصویر رسانه‌ها مرتب اینو نشون میدن. خب شناخت طرف تغییر میکنه دیگه، دیگه فکر میکنه پلیس ایران خشنه، پلیس ایران داره ظلم میکنه، نمیاد دیگه به این خیلی فکر کنه که حالا پلیس آمریکا سالانه چند ده یا چند صد نفر رو داره با تیر مستقیم گلوله میکشه و میاد فقط اون جنبه عکسی که دیده و تکرار شده رو داره بررسی میکنه. خب این دقیقاً نقش هیجانات و احساسات که باعث میشه تغییر کنه شناخت انسان‌ها و شناخت نقش میانجی رو بازی میکنه توی تصمیم گیری های ما.
سپاسگزارم آقای دکتر بشیری. من میخوام مقدار از بحث رسانه حالا اگر موافق باشید فاصله بگیریم. حالا البته اگر شما روی این بحثی که خیلی کوتاه ما با آقای دکتر بهادران داشتیم نکته‌ای دارید خوشحال میشم اضافه بکنید. ولی حالا سوال من اینه که خود حوزه در واقع تروریسم و اختشاش رو با یه فاصله از فاز رسانه میخوایم مقدار بازش بکنیم با در واقع تاکید بر اتفاقات پاییز 1401. خب شما میدونید که در مجموعه جنگ ترکیبی که در پاییز 1401 اتفاق افتاد، همون جوری که در تعریف آکادمیک از جنگ ترکیبی ما سراغ داریم، مجموعه غرب از ابزارهای مختلفی به صورت همزمان علیه جمهوری اسلامی استفاده کرد. یعنی هم رسانش داشته کار میکرده، هم میدانش داشته کار میکرده، هم در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی داشتن علیه ما کار میکردن، هم در واقع تروریستش در کف میدان، حالا نمونه بارزش توی شاهچراغ و در نقاط مختلف کشور داشته کشته سازی میکرده و تلفات میگرفته از مردم و حالا تحریم‌های اقتصادیش افزایش پیدا کرده و تقریبا اون 10 تا حوزه‌ای که توی بحث جنگ ترکیبی ازش یاد میشه، حالا به عنوان حوزه‌های جنگ ترکیبی یا ابزارهای جنگ ترکیبی، رو میشه بدون در واقع اغراق بگیم که همزمان در پاییز 400 تو بازه 3-4 ماهه علیه جمهوری اسلامی همزمان استفاده شد و در صحنه عمل ما دیدیم که رخ داد. حالا این بحث تروریسم و در واقع خود اختشاش آفرینی رو من میخوام این مقدار اگر موافق باشید بیشتر بهش بپردازیم تا واجبه این که حالا خیلی مثلا ما تقریبا 1/3 زمان برنامه بیشتر باقی نمونده. ممنون میشم حالا اگر توضیح در مورد بخش قبلی دارید بفرمایید، اگر نه که توضیحاتتون رو در این حوزه بشنویم.
خیلی خوب، عرض به خدمت شما که در خصوص این که چه اتفاقی داره میفته که این نظام هنجاری افراد تغییر میکنه، پاسخ ابتدایی این هست که من حالا چون تخصصی در زمینه این که داخل فرد چه اتفاقی داره میفته به لحاظ نگرشی خیلی ندارم، البته مطالعاتی داشتم ولی خب آقای دکتر برادران کامل رو فرمودن، من میرم سراغ رسانه. ببینید البته این به نوعی هم پاسخ سوال دوم هست، اون هم این که ببینید درسته که تروریسم داره به صورت گلوله واقعی خودش رو نشون میده، داره به عنوان نیروهای مزدور یعنی اجیر یعنی پول بگیر، کسانی که پول میگرفتن و یک کاری رو انجام میدادن، پول ساعتی، یعنی میدونید دیگه حالا اخبارش بیرون اومد و اعترافات بیرون اومد و ما هم شنیدیم شما هم شنیدین که اینها میومدن و طوری رفتار میکردن که گویی مردم هن ولی در حقیقت پول گرفته بودن و به خاطر اون مبالغ یه سری کار رو انجام میدن. خب همون دقیقا مصداق بارز نکاتیه که فرمودید، ولی واقعیت این هست که هدایت اذهان داره توسط رسانه انجام میشه، یعنی ما این رو به نظر میرسه که نباید از دست بدیم. خب تو رسانه چه اتفاقی میفته؟ در رسانه ما یه تکنیکی داریم به نام اجندا ستینگ، برجسته سازی. حالا مراحلی داره، 6 مرحله داره، به شما میگه که نظریه برجسته سازی میگه که من در رسانه طوری عمل میکنم که مخاطب من به من نگاه کند تا ببیند هر روز صبح به چه فکر کند. یه تکنیک دیگه ای داریم به نام چارچوب سازی، میگه نه تنها من کاری میکنم که مخاطبم اون روز صبح به چه فکر کنه، کاری میکنم که حتی چگونه به آن موضوعی که من میگم فکر کنه. این کاریه که رسانه با برساخت واقعیت با حاد واقعیت انجامش میده، واقعیت رو میسازه آنطور که میخواهد و جوامع توده شده هم براش بسیار ملسه، کاملا آماده است، لقمه آماده است برای انجام کار رسانه‌ای. خب حالا این فرایند چجوری اتفاق میفته؟ من میخوام اینطور عرض کنم که خب ما رسانه‌های قدیم داریم، رسانه‌های جدید داریم، رادیو و تلویزیون جزء رسانه‌های قدیمن، شبکه‌های اجتماعی جزء رسانه‌های جدیدن، رسانه‌های الکترونیک. کار تلویزیون چیه؟ کار رادیو چیه؟ ما اصطلاحاً بهش میگیم کولتیو، یعنی کاشت. کاشت چیه؟ میگه که من 20 سال 15 سال صبر میکنم تا یک بذر رو به نام شک در رفتار مثلا جمهوری اسلامی در ذهن تو بکارم. این میشه کاشت. 15 سال من این کارو میکنم. یعنی کسانی که در ببینید ما همه ماها همه انسانها در حال مصرف رسانه ها، هر کسی یه رسانه ای رو مصرف میکنه، من و شما یک رسانه رو مصرف میکنیم، کسانی که با هم موافق نیستن دلیلش اینه که دارن رسانه دیگر رو مصرف میکنن. کسانی که در تماس با رسانه های موسوم به معاندن بعد از چند سال تماس حتی ممکنه برای این رفته اون رسانه رو بازبینی کنه که خدمت شما عرض کنم که فقط ببینه چی میگن، ولی چون ابزارهای دفاعی لازم و پوشش‌های ذهنی لازم و علمی لازم برای این داستان نداشته، در باطلاق مورد نظر اون اون رسانه گیر کرده. پس داشت ببخشید کاشت این آرزم خدمت شما که در ذهن توسط رسانه قدیم انجام میشه، توسط تلویزیون‌های معاند. خب داشت این داستان توسط کیه؟ شبکه‌های اجتماعی. در شبکه اجتماعی شما همون تصویر رو، همون ایمیجینگ رو میای فضای داشتش رو میبینی. مثلا سکوی اینستاگرام چیکار میکنه؟ سکوی اینستاگرام کار سیاسی میکنه مگه؟ چه میکنه؟ میاد برات یک سری چیزهایی که تو توی ذهنت نیست رو به تو نشون میده. حالا اصطلاح خودشون اکسپلور. خب میاد برات اون رو برجسته میکنه، اجندا میکنه. ببینید توی شما وقتی که تو توییتر، توی اینستاگرام، شما به اکانت شما در اون الگوریتمای ذیل اون به 1660 عدد رو من دارم اشتباه میگم، نزدیک بینه به 1660 مربع تقسیم میشه. اینا این مربع الگو دارن. این مربع الگو به شما میگه که، یعنی به اون الگوریتم میگه که این چقدر شبیه اون انسانیه که من میخوام. خب میگه مثلا 800 تا شبیه، 800 تا 400 تاش کاملا مخالفه، 400 تاش بی‌تفاوت. میاد کاری میکنه که همون بذره که قبلا کاشته شده اینجا داشت بشه. برداشتش کجاست؟ دقیقاً داخل همون اتفاقهایی که ما در نیمه دوم سال 1401 داریم میبینیم، اونجا داره برداشت میشه. بنابراین صحنه‌گردان این داستان رسانه است. ما نمیتونیم رسانه رو تو این موضوع کنار بزنیم.
ممنونم. نگاه کنید، من اینکه گفتم تاکید کنید روی بحث حالا تروریسم به معنی واقعیش، معنی نبود که رسانه رو کنار بزنیم، چون اصلا از هم منفک نیستن. یعنی اصلا یه جایی تعبیری که حالا آقای دکتر بهادران داشتن، این رسانه یه کاری با مخاطبش میکنه که اصلا شبه روانگردانی میشه که او واقعا میره، یا یه انسان عادی مثلا دانشجوی کارمند یا هر یه کاسب ساده میره یک اقدام تروریستی انجام میده و وقتی دستگیر میشه ازش میگه چرا این کارو کردی، جوابی نداره. نمونهشون کسی که تو مشهد مثلا دو سه نفر رو در واقع به قتل رسونده بود یا شهید کرده بود، یه آدم تقریبا عادی بود، ولی خب اگر تصویرش نبود و اگر مثلا مستند نمیشد جنایتی که انجام داده بود، شاید مردم عادی باور نمی‌کردن که واقعا او همچین کاری کرده. تعبیری که آقای بهادران داشتن که به نوعی روانگردانگونه در واقع فرد اقدامی انجام میده، این یک شأن رسانه است که منجر به اقدام تروریستی میشه به نظر من در صحنه واقعی. شأن دیگه رسانه که مرتبط میشه با تروریسم به نظرم، خود در واقع اون تصویری که در واقع اون روایتی که ایجاد میکنه. شما حالا به صورت مثبتش اگر یک اقدامی انجام بدید در جهت منافع ملی خودتون، در سطح بازیگری مثل دولت، حتی دولت ملی، اگر نتونید روایت خود روشنی یا در واقع روایت مثبتی از طریق رسانه ارائه بدید، گویی اصلا این اقدام رو انجام ندادید. تو اینم در واقع اون شأن دومیه که باز رسانه کاملا نسبت وثیقی پیدا میکنه با مفهوم تروریسم که اینجا امروز موضوع بحث ماست. از این جهت من دوست داشتم شما ورود کنید که تقریبا خود من عمده جوابی که میخواستم رو گرفتم. حالا اگر نکته با این توضیحاتی که دادم اگر دارید ممنون میشم بشنم.
در دنیای واقعی ما دو تا چیز داریم، یک واقعیت میدانی است و دوم برساخت ذهنی و روایی است. خب برساخت ذهنی و روایی مشخص کننده دنیای واقعی است. روایت هان و ذهن هان که باعث میشه اون میدان شکل بگیره. اینها غرب یک تجربه‌ای داره در دهه 50 میلادی در آمریکا و بعد هم در کشورهای دیگه از جمله اروپا. خودشون بهش میگن ضد فرهنگ، یعنی آنتی استابلیشمنت. چه اتفاقی افتاد اونجا؟ در دهه 50 میلادی جوانهای اون دوره اومدن کاملا مباحث رو و رویدادهای فرهنگی رو خلافش عمل کردن. مثلا اینطوری بوده که ما حتما یک کت و شلوار بپوشیم، یک کراواتی بزنیم، کاملا برعکس عمل کردن. مثلا یه موی کاملا شام
در این هیپی ها.
آره. خروجی شد هیپی ها، یعنی ما تو دهه 50 هیپی نمی‌بینیم ولی تو دهه 60 داریم هیپی ها رو می‌بینیم. بعد خب اون رپ هم همونجا شکل گرفت دیگه که به نوعی مخالفت با مدرنیته و نظام امپریالیستی و الی آخر بود که از قضا بسیار جای کار داره به نظرم. حالا از این بگذریم، از طریق رسانه ها در میدان اون کسانی که دستن در کار و پشت صحنه و روایتگر بودن از چندین سال قبلش شروع کردن به ترویج همین بحث ضد فرهنگ. هر آنچه که در جامعه به عنوان فرهنگی هنجار تلقی می شد، من روی کلمه هر آنچه خورده تاکید دارم، اومدن و این رو کنار زدن. مثلا ما دنبال امید آفرینی بودیم، اینها اومدن و ناامیدی و یأس رو اپیدم کردن. ببین شما بیا تا داخل گوگل کنید نسل من، خب همه در افسردگی، همه حالشون بد، حالا چه عکس بیاد چه گراف بیاد هر چی که بیاد، حالا بنویس مای جنریت، خب داخل همون گوگل همه خوشحالن، همه شادن، رنگ‌های مختلف. گوگل داره به من چی میگه؟ رسانه داره من داره منو به کجا میبره؟ خب این همون ضد فرهنگه، دارن کاری میکنن که ما خلاف جهت آب جامعه حرکت کنیم. خلاف جهت آب جامعه حرکت کنیم که چی بشه؟ کسی که داره یک پلیس رو که داره فرایند نظم رو در جامعه شکل میده، ببین هر آنچه من میخوام بهش برسم قطعا باید جامعه منظم باشه که من بهش برسم، هر چیزی هیچ فرقی نمیکنه. چیزی ذیل نظم، جامعه شناسای غربی اینو میگن، دورکیم میگه، پارسونز میگه، ذیل نظم به همبستگی هر آنچه قرار به دست بیاد به دست میاد. خب حالا من دارم طوری تو جامعه توی اون فرایند رسانه‌ای دارم به من ترویج میکنم و میگن تو میدانت این طور باشه که نظم رو به هم بزن،
ایجاد اختشاش.
خب وقتی نظم رو به هم بزنی چه اتفاقی میفته؟ تمام داده ها میره کنار. خب فرهنگ ما رو چه داده ایه؟ خود اسلام. میخوان اون رو کنار بزنن. چطور رو کنار بزنن؟ با ضد فرهنگ.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر بهادران، تقریبا دقایق پایانی برنامه است. حالا به نظر شما با این توضیحاتی که از تالی و آقای دکتر بشیری بیان شد، حالا ما اقداماتی که میتونیم انجام بدیم، حالا در دو سطح، هم سطح نظام سیاسی و هم در سطح مردم و حالا گروه مرجع، برای مقابله با این در واقع روی کردی که حالا ما تقریبا تونستیم حالا یه تیتراییش رو بهش بپردازیم، اینو میتونید برای ما توضیح بدید و توصیف بکنید مهمترین اقداماتی که میشه انجام داد رو؟
بله خوشم. خب اول اینو بهتون بگم که ما انواع و اقسام هجمه ها به کشور ما وارد شده، انواع و اقسام خیانت ها و جنگ ها رو داشتیم. یک عامل خیلی قدرتمندی که باعث شده تا این لحظه به نتیجه نهایی نرسه این بحث ها و حالا با وجود هزینه های جانی و معنوی و مالی زیادی که ما دادیم در آخر دست باز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پابرجا بمونه، اون بحث اعتقادات عمیق مذهبیه که هست توی مردم. اگه ما بتونیم اون اعتقادات مذهبی واقعی و اعتقادات مذهبی که واقعا با تفکر، با شناخت دقیق دین، شناخت زیبایی های دین حاصل میشه رو بتونیم به اقشار مختلف جامعه، مخصوصا حالا قشر جوان و نوجوان، به اونها معرفی کنیم، خب این میتونه یک ضمانت خیلی محکمی باشه توی حالا جلوگیری کردن از درگیر شدن در مسائل بعدی و اینکه حالا توی جنگ شناختی بتونه شخص خودش رو نجات بده. توی بحث حالا سیاست‌گذاری‌های کلی و نظام ما میتونیم به مباحثی مثل حکمرانی هوشمند بپردازیم. حکمرانی هوشمند بیایم و روی کلان داده هامون کنترل داشته باشیم. ما داده ها واقعا یک طلای خیلی ارزشمندی ان که روزانه دارن توی کشور ما تولید میشن. این داده ها توی شبکه‌های اجتماعی، توی دوربین های مدار بسته، رفتارهای جمعی که ما میبینیم حالا توی مدارس و دانشگاه، تمام این داده ها رو میتونیم داده کاوی کنیم، میتونیم روی این داده ها بررسی کنیم و روشون نظر بدیم و اونها رو حالا تنظیمگری کنیم بر اساس الگوریتمی که داریم توی این زمینه و بتونیم توی زمینه سیاست‌گذاری های کلی اون داده ها رو دخیل بدونیم. این داده ها اگه استفاده نشن صرفا یک سری از اطلاعاتی هستن که هیچ ارزشی ندارن، ولی اگه ما بتونیم این داده ها رو طبقه بندی کنیم و برای هر طبقه دستورالعمل خاصی داشته باشیم، در زمینه حکمرانی هوشمند میتونیم خیلی موفق‌تر عمل کنیم و بتونیم پیش بینی کنیم اتفاقاتی که در آینده خواهد افتاد. ما یه جمع‌بندی کلی داشته باشیم روی صحبتامون. ما گفتیم که توی بحث رسانه و توی بحث جنگ شناختی یک لایه خیلی قدرتمندی داریم ما به نام لایه عواطف و احساسات، و وقتی که حالا لایه عواطف و احساسات افراد دستکاری میشه، عموماً افراد تصمیم‌هایی می‌گیرند و کارهایی انجام میدن که این کارها خلاف اون واقعیت رفتاری عادی خودشونه. اگه بتونیم ما روی حالا همین زمینه بحث عواطف و احساسات کارهای فرهنگی داشته باشیم، خیلی میتونه کارهای موثری باشه. شما کارهای فرهنگی که میخواین تاثیرگذار باشه صرفا نمیتونید با استدلال منطقی، با مقاله، با کتاب اینها به جواب متوجه کنید. این بعضی مواقع یک کلیپ 30 ثانیه‌ای شاید خیلی اثر بهتری داشته باشه، یک کلیپی که حالا کارشناسی شده باشه با موسیقی زیبا، با تصویر زمینه زیبا، و بتونه یه پیامی رو که حالا شاید یک مقاله 30-40 صفحه‌ای می‌خواست منتقل کنه، این کلیپ 30 ثانیه‌ای بتونه منتقل کنه. بحث دوم بحث مدیریت و نظام‌سازی کلی هست که توی علوم توی حکمرانی شناختی ما می‌تونیم بهش بررسی کنیم و دولت‌ها و حالا نظام‌ها می‌تونند این دیتا و این داده هایی که داره تولید میشه را اینها را استفاده مفید کنن، بتونن آینده پژوهی داشته باشن روی این اطلاعات. و وقتی که ما بتونیم آینده پژوهی داشته باشیم، وقتی که بتونیم پیش بینی کنیم اطلاعاتی که داره به دستمون میرسه را بتونیم طبقه بندی کنیم و یک سری از مواردی که ممکنه در آینده قرار پیش بیاد را ما پیش بینی کنیم، میتونیم هزینه های کمتری پرداخت کنیم و میتونیم پیشرفت های بهتری را پیش رو داشته باشیم. ممنونم از شما.
ممنونم آقای دکتر سلمان بهادران، کارشناس علوم شناختی، و همچنین جناب آقای حجت الاسلام دکتر علیرضا بشیری، مدرس حوزه و دانشگاه با موضوع تروریسم، اغتشاش آفرینی و بحران‌سازی در دکترین جنگ ترکیب غرب بر علیه ملت ایران، در خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو بودیم. ممنون که همراه ما بودید. روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی
و
رشد سرمایه های داخلی
در سال سرمایه گذاری برای تولید
سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزم. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
عصر بهاری شما به خیر باشه، امیدوارم حال دلتون خوش باشه و در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید و ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. 16:52 اینجا تهران، شبکه رادیویی گفتگو.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
هدیه 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
1-6-2
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
برای اتوکشی لباس‌ها صبر کنید تا مقدار آنها به اندازه کافی برسد. مانیتور از همه بخش‌های دیگر کامپیوتر شما بیشتر برق مصرف می‌کند. کامپیوتر خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که مانیتور پس از چند دقیقه بیکار بودن خاموش شود. از استفاده مکرر از توستر و مایکروفر، تنها برای گرم کردن حجم بسیار کم مواد غذایی خودداری کنید. استفاده از رنگ‌های روشن و نیز نور طبیعی در ساختمان سبب دید بهتر و کاهش استفاده از روشنایی مصنوعی می شود. با پاک کردن گرد و غبار از روی لامپ‌ها و حباب‌ها بر نور آنها بیفزایید. بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
وقت شما به خیر و به مهر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. لحظه های بسیار شاد و بانشات رو برای یکایی که شما خوبان آرزو میکنیم، شما خوبان و گرامیانی که به مانند همیشه همراه ما هستید روی طول موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو. 30,035 پل ارتباطی همیشگی ما با شماست. از این طریق میتونید که ما رو از نقطه نظرات ارزنده و مفید و پویا و سازنده خودتون بهره مند بفرمایید و همینطور 162 شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما خواهد بود. یک سلامی هم عرض بکنیم به اون دسته از عزیزانی که در حال تردد در راه‌ها و جاده‌های کشور هستند و با رعایت قوانین راهنمایی رانندگی و پرهیز از سرعت غیر مجاز و سبقت غیر مجاز سعی می‌کنند که سفر ایمن و راحت و بی‌خطری رو داشته باشند و به پویش نه به تصادف پیوستند. با شما هستیم با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و در ادامه دعوتو میکنم به میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم توجه کنید.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، بنده حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه واژه مربوط و مربوطه رو انتخاب کردم که دربارش خدمت شما صحبت بکنم. مربوط یک واژه‌ای که صدها سال پیش از زبان عربی وارد زبان فارسی شده، بیش از 1000 سال پیش، و همونطور که میدونیم کاربردش در فارسی میشه گفت بسیار زیاده و ریشه اون ربطه. مثلا میگیم به من مربوط هست یا نیست، یعنی این من ربط داره یا نداره. به هر حال اونقدر این واژه برای ما ملموس و آشناست که نیاز نیست درباره معنی اون صحبت بکنیم. اما موضوع اصلی مربوط است، مربوطه. گاهی میبینیم میگن موضوع مربوطه، موضوعات مربوطه، اطلاعات مربوطه و امثال این. نیازی به اون تای تأنیث یا ت تأنیث که به اصطلاح میگیم اون هی که انتها میاد، ما به اون ه یا ت گرد احتیاجی نداریم در فارسی. یعنی ما وقتی میگیم موضوع مربوط، این معنی رو میرسونه و کافیه. نیاز نیست ما بگیم موضوع مربوطه. اولا موضوع مؤنث نیست که ما بگیم مربوطه، و بعد هم در فارسی همون مربوط به اصطلاح جواب میده، کافیه برای ما. وقتی خواستیم متنی رو مثلا به زبان عربی ترجمه بکنیم، خب بله، تمام قواعد زبان عربی رو باید رعایت کرد. اما در فارسی ما خیلی تغییرات روی کلمات عربی دادیم و هم در تلفظشون، هم گاه خیلی کمتر در املاشون، و بیشتر در این حالتی که عرض میکنم، مثلا اون تگرد و به اصطلاح که مثل ه در فارسی تلفظ، مثل ا تلفظ، مثل ما میگیم همه و امثال اون تلفظ میشه، ما اینا رو با تغییراتی به کار بردیم و به کار میبریم. در قرنهای گذشته هم استادان و زبانشناسان معتقدن که ما حتی در 8-9-10 قرن پیش هم واژه‌های عربی رو مثل عربی تلفظ نمیکردیم در نواحی مختلف ایران. به هر حال در فارسی امروز که فارسی معیار باشه، ما نیازی در این واژه و واژه‌های دیگه‌ای هم داریم نظیرش، یکم باطل است. ما در این واژه‌ها نیازی به اون ت گرد آخر نداریم. البته کاغذ باطل اونقدر کاربردش نسبت به این، مخصوصا در همنشینی با هم، زیاده و اونقدر ملموسن که خیلی سخت میشه گفت بگیم کاغذ باطل نه باطله. دلیلش هم اینه که کاغذ باطل معنی باطل شده است، کاغذی که ما نمیخوایم، کاغذ به اصطلاح دور ریختنی، دور ریز، کاغذی که البته خوبه که بشه اونو بازیافت کرد. بنابراین پیشنهاد میکنم و تاکید میکنم، خواهش میکنم، موضوع مربوط، موضوعات مربوط، اطلاعات مربوط به کار ببریم، به خصوص وقتی که داریم نامه رسمی مینویسیم یا فرض کنید متنی رو برای سخنرانی، گزارش و امثال اون آماده میکنیم. هیچ نیازی ما به اون ه یا ت گرد انتهای مربوط و امثال اون نداریم. موارد استثنایی که عرض کردم کاغذ باطله، این ممکنه در آینده کاغذ باطل بشه باطل شده، البته باطل شده طولانی تره و احتمالاً باطل فعلا بمونه، ولی به هر حال جاهایی که واقعا نیازی نیست و حس میکنیم که میتونیم اون ه یا تا تأنیس رو برداریم بهتره برداریم. پس موضوع مربوط، اطلاعات مربوط، موضوعات مربوط. تا برنامه آینده که با واژه یا واژه‌های دیگه‌ای که